من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر الحجة ابن الحسن العسكري، أجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا الله يا رب العالمين. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. إن شاء الله که این جلسه ما و همه لحظات زندگیمون مورد رضایت و عنایت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه قرار بگیره. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که در خیلی عظیم عزاداران سالار شهیدان کربلا ما رو هم راهمون دادند و چند شبی است که در این خیمگاه نفس میکشیم، گریه میکنیم، عزاداری میکنیم، به معارفمون انشاءالله میافزاییم و به وجود نازنین سالار شهیدان کربلا و در نتیجه به وجود نازنین امام مهربانمون امام زمانمون نزدیک و نزدیکتر میشیم انشاءالله. خدا رو به خاطر این همه نعمت بزرگ خاضعانه شاکر و سپاسگزاریم. شبهای گذشته عرض کردیم خدمتتون که تعریفی از منتظر با استفاده از روایات تقدیمتون کردیم و معنای مجاهدت رو از سوره مبارکه صف وام گرفتیم. در تعریف انتظار و این دو رو با هم یک تعریف دقیق و یک تعریف صحیح و پویا از انتظار تقدیمتون کردیم که انتظار یعنی مجاهدت و منتظر یعنی مجاهد، یعنی کسی که برای زمین سازی ظهور از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنه و دریغ نمی کنه و هر کاری که برای ظهور از دستش بر بیاد انجام میده. عرض کردیم در شبهای گذشته که سوره صف با یک نگاه جمعی و اجتماعی باید بهش نگاه بشه، نه یک نگاه فردی، کما اینکه تو خود این سوره هم در این ابتدای سوره اصلا اسم سوره سوره صفه، یعنی میخواد یک صفی برای یاری ولی خدا از مجموعه مردم درست کنه، صفی که به قول قرآن کریم بنیان مرسوسه، محکمه، استواره. یک نفر نمیتونه صف باشه، صف از مجموعه انسانها و آدمها شکل میگیره. و همینطور عرض کردیم این سوره میخواد از مردم جامعه انصار الله بسازه. اگر انصار الله شدیم نصر من الله و فتح قریب قطعی خواهد بود برامون. و همینطور عرض کردیم که با توجه به این سوره و با توجه به نصرت‌های الهی در لحظه لحظه این انقلاب از ابتدا تا به امروز، این رو میتونیم به خوبی بفهمیم که این انقلاب از لحظه بروز و ظهورش با اراده الهی شکل گرفته و نصر من الله و فتح قریب در بسیاری از لحظات یاریگرش بوده و کمکش کرده. اجازه بدید امشب یک داخل پرانتز نکته دیگری رو عرض بکنم که به نظرم نکته جالب توجهیه. برادران یوسف تمام تلاش خودشون رو کردند که یوسف رو از جلوی چشم بابا دور کنند و پایین بندازند. یوسفی وجود نداشته باشه که دیگه بخواد یعقوب بهش احترام کنه، اما قرآن کریم میگه اینا غافل بودند از این که اراده خدا بر این قرار گرفته که یوسف عزیز بشه. یوسف رو تو چاه انداختن، مشکلات زیادی برای حضرت یوسف ایجاد کردند، ولی یک روزی مشاهده کردند که یوسف به چه عظمتی رسیده، به چه جایگاهی رسیده، چه مقامی پیدا کرده. اینا شدن غلام در مقابلش، او عزیزه با جلوش زانو بزنن. اونجا وقتی این همه عظمت و شکوه رو دیدند چی گفتن؟ همونایی که میخواستن یوسف نباشه، خواهش میکنم دقت کنید، انصافا یه نکته طلاییه، همونایی که میخواستن یوسف نباشه وقتی این همه عظمت رو دیدن دیگه نتونستن در مقابل این همه عظمت خودشون رو نگه دارن. گفتن چی؟ گفتن تالله لقد آثرک الله علینا، به خدا قسم خدا میخواد تو بر ما عزیز باشی، خدا میخواد تو بزرگ بشی. به نظرم آروم آروم دشمنان این انقلاب دارن به اینجا میرسن که بگن تالله لقد آثرک الله علینا. همین امروز یکی از سران رژیم صهیونیستی، همین امروز ساعت 14، اخبار ساعت 14 جملش اینه. ببینید این تالله لقد آثرک الله علینا هست یا نیست، جملش اینه، میگه با مقاومت لبنان نمیشه روبرو شد. اونا نیروشون از یک کشور قوی تره، نه به خاطر اینکه سلاح‌های پیشرفته دارن، نه، بلکه به خاطر ایمانشون و اعتقادشون. این حرف یکی از سران رژیم صهیونیستی، حرف دشمنه، مثل حرف برادران یوسف که گفتن تالله لقد آثرک الله علینا، تبس رو دیدن حرفی نزدن، داستان جنگ تحمیلی رو دیدن حرفی نزدن، فتنه های مختلف حرفی، ولی دیگه آرام آرام دارن اون عزت و عظمت رو جوری میبینن نمیتونن دیگه چیزی نگن، باید بگن تالله لقد آثرک الله علینا. ما اشتباه میکردیم، خدا میخواد تو رو عزیز کنه. واقعا به نظر میرسه که این انقلاب یک چنین ویژگی داره. اگر این انقلاب یه همچین ویژگی داره که داره، علم هدایتیه که توی این دوران سخت آخرالزمانی مخصوصاً به جوانترای عزیز و بزرگوار میگم، دستشون رو با افتخار میبوسم، عزادارای سید الشهدا، خاک پاشون سرمه چشای من، ولی بدونید دشمن آروم نمی نشینه. بر اثر گذر زمان یه وقت چشماتو باز میکنی میبینی خیال میکنی تو خیمه امام زمان داری سینه میزنی، در حالی که تو خیمه دشمنی. دقت میکنید؟ من عرض میکنم این انقلاب اگر حقه، اگر درسته که 100% هست بدون شک و بدون تردید، تو هم از این انقلاب جدا نشو تا آسیبی به مملکتت نرسه، و هم از این انقلاب جدا نشو تا آسیبی به مملکت وجودت و به مملکت ایمانت نرسه. هر کسی، با جرأت میگم، هر کسی با هر لباسی تو هر سابقه معنوی و غیر معنوی، چه دم از امام زمان بزنه چه نزنه، هر کسی که با این نظام زاویه داشته باشه خیال میکنه مسیرش مسیر درسته. این حرف حرف 100% صحیحی است که اگرچه دشمنان نمیخوان این اتفاق بیفته، ولی این یک واقعیته. ببینید، باز نمونه ها اجازه بدید بگیم، هیچ اشکالی نداره. چطور در شب 21 بهمن سال 57 معمار کبیر این انقلاب دستور میده بشکنید این حکومت نظامی رو، مردم بریزن تو خیابونا؟ بعضی از بزرگان کشور ما به حضرت امام تماس میگیرن، از ایشون خواهش میکنن، التماس میکنن آقا اینا میکشن، اجازه نده، اینو لغوش کن، این دستور رو بردار. ایشون هرچی میگه نه نمیشه، باید این اتفاق بیفته، اونا هی اصرار بیشتر میکنن. نهایت جمله‌ای که حضرت امام میگه همتون میدونید چی فرمود؟ فرمود اگه دستور امام زمان باشه چی؟ مواظب باشیم. یه وقت گرونی هایی که قطعا میگذره ازش رد میشیم، بی ارزگی بعضی از مسئولینی که توی این نظام دارن خلاصه مسئولیت به عهده گرفتن و امثال اینها، ما رو از اصل این نظام، از این شجره طیبه ما رو جدامون نکن. این علم رو مواظبش باشیم، حواسمون به این علم باشه تا مسیر زندگیمون درست طی بشه. بازم میگم، اونایی که فکر میکنن دارن برای امام زمان کار میکنن، اما با این شهدا، شهدایی مثل دستغیب، مثل بهشتی، مثل باهنر، شهدایی مثل این شهدای عزیز جنگ تحمیلی یا مدافع حرم، با خون این شهدا دارن مخالفت میکنند، فکر میکنن دارن برای امام زمان قدم برمیدارن، اشتباه دارن میکنن. بذارید این روایت رو تقدیمتون بکنم. روایت بسیار زیباییه که اگر نشنیده باشید براتون خیلی تعجب آوره. مثل خودم که بار اول وقتی این روایت رو در محضرش حضور پیدا کردم و توفیق زیارت پیدا کردم، واقعا متعجب شدم. اون روایت چیه؟ روایتی است که اولا عرض بکنم، مرحوم کلینی 6 روایت مثل این رو در کتاب شریف کافی خودش آورده. مرحوم برقی در کتاب محاسن خودش قبل از مرحوم کلینی نقل کرده و مرحوم عیاشی در کتاب تفسیر خودش و همینطور دیگر علمای ما این نمونه از این روایت رو ذکر کردن. اون روایت چیه؟ یکیشو به صورت ترجمه‌ای بگم، یکیشو متنشو بخونم. میگه اومدم خدمت امام صادق. خوب دقت بکنید، خیلی مهمه، خیلی مهمه. اومدم خدمت امام صادق، به امام صادق عرض کردم آقا من با مردم خیلی سر و کار دارم، یه چیز عجیبی دارم میبینم که روز به روز تعجبم بیشتر میشه. آقا فرمود چی دیدی؟ گفت آقا من هم با کسانی که شیعه شما سر و کار دارم، هم با مسلمانایی که شیعه شما نیستن سر و کار دارم، اما میبینم اونایی که شیعه شما نیستن از فلانی و فلانی دارن تبعیت میکنن، آدمای صادقی هن، آدمای وفا کننده به عهدن، آدمای خلاصه اهل حساب و کتاب هن، آدمای خیلی خوبی هن. ولی میام سراغ شیعیان شما، کسانی که ادعای موالات شما رو دارن، میبینم اینا نه صادق هن، نه وفای به عهد دارن، نه امانت داری بلدن. میگه وقتی این جمله رو گفتم، امام صادق بلند شد، یه جوری جلوی من قرار گرفت، انگار خیلی ناراحت شده از حرف من. خوب گوش کنید. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که، این ترجمه یک کلام امام مهربان ماست، فرمود کسی که به خدای متعال نزدیک بشه، بخواد در حقیقت نزدیکی به خدا پیدا کنه، منتها زیر علم امام جوری که خدا او رو قرار نداده به امامت، ولو اهل خیر باشه خیراش به درد نمیخوره، ولو آدم خوبی باشه خوبیاش به درد نمیخوره، اهل جهنمه. ولی اون این که با ولایت امام حق داره میاد و تقرب به خدا پیدا میکنه، این آدم ولو زشتی هایی داشته باشه عتاب نمیشه، عقاب نمیشه. میگه من تعجب کردم، گفتم اونا میرن جهنم اینا عقاب نمیشن؟ چطور ممکنه یا ابن رسول الله همچین چیزی؟ اون آدم این خوبی، امانتدار، صادق، درست، همه کاراش درسته، این آدم هیچ چیز درستی تو زندگیش نیست، چطور میشه این اتفاق بیفته؟ حضرت فرمود مگه قرآن نخوندی؟ واقعا کجای قرآن این مطلب رو میگه؟ فرمود تو سوره مبارکه بقره که ما آیش رو هممون حفظیم، آیت الکرسی، فرمود خدای متعال میگه چی؟ میگه والذین آمنوا اولیاء ولیهم الله، آیش رو بخونید یادم رفت، الله ولی الذین آمنوا ها یخرجهم من الظلمات الی النور. امام صادق فرمود این ظلمات، همون ظلماتی که تو داری میگی اینا اینجوریان اینجوریان این عیب و اراده رو دارن، خدا به واسطه امامت اون امام بر حقی که دارن ازش تبعیت میکنن، اینا رو تا آخر عمر از این ظلمت ها به نور میاره. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اما والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. امام فرمود معنای این آیه اینه که اونایی که تبعیت از امام کافر میکنند، امام جائر میکنند، تو نور اسلام هستن. اومد گفت آقا کسانی هستن که از فلانی و فلانی مسلمونن ولی تبعیت از شما نمیکنن. امام فرمود نور اسلام از دلهاشون گرفته میشه و به ظلمت و به قعر ظلمت میرن. ببینید این نشون میده آدم اگر مثل سوره صف به سوره صف عمل بکنه، تحت امامت امام حق قرار بگیره، تو مسیر حق قرار بگیره، هم نصر من الله و فتح قریب شامل حالش میشه، هم یغفر لکم ذنوبکم شامل حالش میشه. ولی اگر خدای نکرده کسی این مسیر رو نداشت، توی این مسیر حق نبود، زیر این علم خودش رو قرار نداد، حتی اگر خوبی هایی هم داشته باشه خوبیاش فایده ای نخواهد داشت. حرف ها شاید تو این شرایط یک کمی با مزاجت سازگار نیاد، نمیدونم، شاید، ولی باور کنید این حقیقتی است که باید گفته بشه. شماها حیفید از زیر این علم برید بیرون. امام صادق صدیر سیروفی، ابان ابن تقلب و مفضل ابن عمر میگن ما بر امام صادق وارد شدیم، دیدیم حضرت داره مثل مادر فرزند از دست داده زار زار گریه میکنه. اونقدر حضرت گریهشون عجیب بود که ما نتونستیم تحمل کنیم، از گریه امام صادق گریهمون گرفت. صبر کردیم تا حضرت آروم شه، دیدیم در خلال گریه داره مناجات میکنه، داره میگه سیدی غیبتو که نفت رقادی و ضیقت علی مهادی و ابتزت منی راحت فؤادی، سیدی غیبتو که اوصلت مصابی به فجایع الابد و فقد الواحد بعد الواحد ينفی الجمع والعدد. دیدیم امام صادق داره به یه کس دیگه میگه آقای من. ما تو حالا فکر میکردیم تو عالم بالاتر از امام کسی وجود نداشته باشه. امام صادق به کی داره میگه آقای من؟ میگه آقای من غیبت تو خواب رو از چشمانم رو بوده، آقای من غیبت تو مصیبتم رو همیشگی کرده، آقای من غیبت تو بستر راحتم رو بر من تنگ کرده، آقای من اون روزی رو دارم میبینم که یکی یکی از زیر پرچم تو میرن و تعداد کم میشه. ما تعجب کردیم، منتها شرایط امام صادق یه شرایطی بود جرأت نکردیم بپرسیم آقا چیه، جریان چیه، چه اتفاقی افتاده. یه مقداری آرامتر شد حضرت، ازشون پرسیدیم. حضرت فرمودن من امروز این که عرض میکنم زیر این علم هر جوری هست بمونیم، این علم با توجه به نشانه هایی که شبهای گذشته عرض کردم نشون میده که مسیرش مسیر حق و درسته اینه. حضرت فرمود من دیشب در کتاب جفر مطالعه میکردم و شرایط ظهور و نزدیکی های ظهور امام دوازدهم رو میخوندم، شرایطی رو دیدم، چیزهایی رو خوندم که نمیتونم تحمل کنم، از اون شرایطی که در اون زمان به وجود میاد گریم گرفت. آقا امام صادق 1200 سال گذشته داره برای امروز من و تو گریه میکنه، اشک میریز. توضیحات این روایت زیاده، روایت 51 از روایات امام صادق، کتاب شریف کمال الدین مرحوم شیخ صدوق. روایت طولانیه، من فقط این قسمتش رو میگم. حضرت فرمودن داستان طولانی شدن غیبت امام زمان مثل طولانی شدن نزول عذاب بر قوم نوح. خوب دقت کنین، نوح تلاش پیغمبرانه خودش رو انجام میده و یه تعدادی به ایشون ایمان میارن، یه تعدادی ایمان نمیارن. نوح از اذیت و آزار مشرکین اون موقع که ایمان نیاورده بودن به ستوه میاد، مؤمنین به نوح هم همینطور میان خدمت پیغمبرشون میگن بابا یه کاری بکن ما رو از شر اینا نجات بده، یه فکری بکن برامون. نوح پیغمبر میاد با خدای متعال مناجات میکنه، خدایا راست میگن اینا، روز ما رو شب کردن، آب خوش از گلومون پایین نمیره، قابل هدایت هم که نیستن، من هر چی تونستم تلاش کردم، عذابتو نازل کن ما از شر اینا راحت شیم، زندگی نفس راحتی بکشیم. خدای متعال بهش فرمود که تو هنوز وظیفه داری به تبلیغ دینیت ادامه بدی، اینا بنده های منن. بعضی ها اینجوری نقل میکنن، میگن خدای متعال به نوح گفت بری چند تا کوزه بساز، وقتی کوزه ها رو ساخت آماده شد بهش گفت حالا بزن بشکن، گفت خدایا تازه ساختمش، گفت ببین تو چند تا کوزه ساختی دلت نمیاد بشکنی، چطور به من میگی بنده هایی که خلق کردم از بین ببرم، چیکار کنم؟ خدایا فرمود این دانه های خرما رو بگیر به کارشون، تبدیل به نخل شد، ثمرداد، فرج نزدیکه، اینو به مؤمنینتم بگو. آورد به مؤمنینش گفت خدا به من اینجوری دستور داده، دانه ها رو کاشت، نمیدونم چند سال طول میکشه این دانه تبدیل به نخل بشه ثمر بده، ثمر داد. اصحابش گفتن یا نوح الان وقت وعده ایست که خدا داده، اومد دوباره خدا یا وعده کرده بودی این خرماها ثمر بدن، فرج نزدیکه. خدای متعال دوباره بهش فرمود که من هنوز فرصت میخوام بدم به اونهایی که کافرن، به اونهایی که مشرکن، تو برو دوباره از اون خرماها دانه هایی رو بردار، دوباره بکار تا اینا به خرما تبدیل بشن. وقتی این خبر رو اومد به اصحابش گفت، اونایی که یه ذره خورده شیشه داشتن، یه ذره تردید داشتن، یه ذره مشکل داشتن، تا این اتفاق افتاد گفتن بابا این همه سال ما اصلا بی خود با تو بودیم، تو اگه راست میگفتی، تو اگه مسیر درست بود این اتفاق نمی افتاد. رفتن، فاصله گرفتن، یه تعدادی موندن. دفعه دوم دوباره باز همین اتفاق افتاد، بار سوم، بار چهارم، بار پنجم، بار ششم، بار هفتم، هفت بار تکرار شد. یه تعداد اندکی موندن کنار نوح پیغمبر، بقیه رفتن. خدای متعال فرمود حالا وقت نزول عذابه. اگه من اون موقع عذاب رو نازل می کردم و اون تعدادی رو که تو می خواستی رو از بین می بردم، اینایی که خورده شیشه داشتن همراه تو بودند، تو وقتی حکومت تشکیل می دادی خورده شیشه هاشون رو نشون می دادن، نمی زاشتن تو یه حکومت عدل داشته باشی. این حرف حرف درستیه، این سنت خداست. شک نداشته باشید خدا امروز هم تک تک من و شما رو داره به همین صورت آزمایش میکنه. یکی با آزمایش اعتقادی، یکی با فتنه اقتصادی، یکی با فتنه سیاسی، یکی با فتنه اخلاقی، آروم آروم دارن میریزن. من عرضم اینه، تو این شرایط، تو این وضعیت اگر میخوایم سالم بمونیم، پای همین علم بمونیم. علم این که خدای متعال بارها به ما ثابت کرده علم هدایت درسته، رهبرش مرجع جهان تشیع بوده، انقلابی رو انجام داده که از ابتدا تا انتهاش هرچی ورق میزنید جز نصرت الهی نمیبینید. با جرأت میگم اگر میخوای پای همین مکتب درست بمونی، به خدا قسم جز نگاه به این علم جای دیگری بری اشتباه کردی. همون مسیری که این همه شهدای عزیزی که هر شب دارید ازشون میخونید، جون دادن براش، خون دادن براش، نه آدم های بی سر و پا، نه مثل فتنه 88 دیدید نماز خوناشون چه شکلی بودن، با کتونی وایستاده بود کنار دوست دخترش به نماز جمعه و نماز جماعت، دیدید؟ نه، این انقلاب اینجور آدم ها براش خون ندادن، این انقلاب دست غیب خون داده براش، که تو وصیتنامش، توی وسائلی که گذاشته بود، دیدن تو کفنش یک کیسه جدا گذاشته، گفتن خدا یا این کیسه چیه، با چیکارش بکنیم؟ ما توی رساله ها هرچی میخونیم همچین چیزی توی قطعات کفن وجود نداره. ولی وقتی ایشون به شهادت رسید، فهمیدن که ایشون جوری به شهادت میرسه که قطعات بدنش رو باید از این طرف اون طرف جمع کنن، داخل این کیسه بریزن، همراه بدن دفن کنن. این آدم برای این انقلاب و نظام خون داده. شهید مدنی برای این انقلاب خون داده که خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله مجتهدی میگفت بعد از نماز دیدم داره گریه میکنه، های های. گفتم آقا چه گریه میکنی؟ گفت امام زمان الان به من فرمود ببین بعد از نماز همه یک دعای واجب دارن، یک دعای مستجاب دارن، کسی برای فرج من دعا نمی کنه. این آدم برای این انقلاب خون داده. آدم های بی سر و پا خون ندادن، باکری خون داده، همت خون داده، سوداگر خون داده. دیگرانی که انصافاً این کوچیک کوچیکیاشون رو شما وقتی میری تو زندگیاشون مطالعه میکنی، خدا شاهد، آدم احساس حقارت میکنه از خودش و دینداریش. اون وقت من از زیر این علم کجا برم؟ اگر میخوای با حسین بمونی تا آخر، راه درست، راه مستقیم همینه. جای دیگری بری خیال میکنی تو خیمه سید الشهدایی. بذار یکی دوتا نمونه تاریخی برات بگم، داری خوب گوش میکنی. سعد ابن ابی وقاص، دوست دارم یه صلوات بفرستی. سعد ابن ابی وقاص سردار خلاصه سپاه اسلامه، کسیست که اهل سنت معتقدند اگر 10 نفر قطعا واجب الجنه باشند، بهشتی باشند، یکیشون سعده، همین سعدی که پدر این عمر سعد ملعونه، ولی پدرش آدم کوچیکی نبوده، در رکاب پیغمبر جنگیده و بسیاری از فتوحات اسلام بعد از رحلت پیغمبر هم توسط همو اتفاق افتاده. اما وقتی که به داستان امیرالمؤمنین میرسه، ببینین وقتی به داستان امیرالمومنین و جنگ جمل میرسه، امیرالمومنین از او، اسامه ابن زید، عبدالله ابن عمر، زید ابن ثابت، اینا از آدمای بزرگ سرشناس بودن، تقاضا میکنه بیان کمکش بکنن تو جنگ جمل، یاریش بکنن. میفهمه که اینا منمن میکنن نمیخوان بیان. میاد بهشون میگه که شنیدم یه چیزایی از شما، نمیخواین بیان؟ گفتن بله. سعد اینجوری پاسخ میده، سعد میگه آقا من قدرت تشخیص مؤمن از کافر ندارم تو این جنگ، شما به یک شمشیر به من بده که قدرت تشخیص مؤمن و کافر داشته باشه، من بیام بجنگم. من شمشیرم تا حالا کافر کشته. میبینید طرف مقابلم مسلمان بودن، طرف مقابل عایشه است، طرف مقابل طلحه است، طرف مقابل زبیره، سیف الاسلامه. واقعا فتنه سنگینیه. شما فکر کنید ما اگر اون زمان بودیم چی میگفتیم، چی کار میکردیم؟ میرفتیم توی همچین جنگی شرکت کنیم که یه طرفمون، طرف مقابلمون کسایی مثل خودمونن، اهل همین اعتقاداتن، اهل همین دینن، میرفتیم؟ به اسامه گفت تو چرا نمیای؟ اسامه گفت، یه خاطره ای داره اسامه، میگه من تو یکی از جنگ ها وقتی یه مشرکی رو دنبال میکنم و برای اینکه به هلاکتش برسونم، مشرک پا به فرار میذاره و در حین فرار کردن شروع میکنه به شهادت این گفتن. اسامه توجه نمیکنه، میزنه گردن این مشرک رو و میکشتش. خبر رو پیغمبر میدن، پیغمبر اسامه رو میخواد توبیخش میکنه، میگه چرا این کار کردی؟ میگه آقا من دیدم این شهادت این گفتنش فقط برای اینکه جونشو نجات بده، والا اون موقع که مسلمون شدن معنا نداره. پیغمبر فرمود تو از کجا میدونی این میخواست فرار از جونش بکنه؟ شاید واقعا تو قلبش بودی. اسامه میگه من از همونجا شمشیرمو شکستم، گفتم دیگه با اهل لا اله الا الله شمشیر نمیزنم مقابل لا. رضا به امیرالمومنین میگه آقا من یه همچین عهدی، شما عزیزی برا من، شما عزیز دل منی علی جان، ولی من یه همچین عهدی با خودم بستم، نمیتونم عهدو بشکنم. ببینی فتنه میاد، آزمایش میاد، اینجوریه. یعنی یه شرایط سختیه که آدما نمیتونن درست تشخیص بدن. توی اینجور جاها آدم نیاز به علم داره. وسط دریا که گم میشی میگردی دنبال فانوس دریایی ببینی کدوم سمت همون سمت بری. مصباح هدایت اهل بیت عصمت و طهارتن، و در امروز تو زمان من و شما این علمی که امروز توسط مقام معظم رهبری برداشته شده علم هدایت بدون شک. اسامه این استدلال رو میکنه، این حرف رو میزنه، اما نمیدونم چرا یادش نمیاد که پیغمبر فرمود علی مع الحق و الحق مع علی. علی هر جا باشه حق همونجاست. اسامه تو چرا این به ذهنت نرسید؟ طرف مقابل علی هر کی باشه ناحقه، ولو طلحه باشه، ولو زبیر باشه. به خدا با جرأت میگم طرف مقابل این انقلاب هر کی باشه ناحق، مقابلش و دشمنش. ولو طلحه باشه، ولو زبیر باشه، ولو ام المؤمنین عایشه باشه. فتنه واقعا فتنه سنگینیه. فتنه آخر الزمان واقعا گمراه کننده است. اگر زیر این پرچم و زیر این علم نمونی، معلوم نیست چه اتفاقی برای زندگیمون و برای آیندهمون میفته. این ویژگی مهم انسان مجاهده که یا خودش چشمش میبینه، بصیرت داره، تشخیص میده اماره، یا اگه امار نیست یه علمی رو در نظر میگیره که اطمینان داره اون علم، علم درستیه. امام صادق علیه السلام فرمودند ان الله لا یستحی ان یعذب امتا دانت به امام لیس من الله و ان کانت فی اعمالها بره تقیه. فرمود خدا حیا نمی کنه اون امتی رو عذاب بکنه که زیر پرچم امام کافرند، ولو اینکه در واقع آدمای بر و تقی باشن. و ان کانت فی نفسها بره تقیه. و ان الله لا یستحی ان یعذب امتا دانت به امام من الله و ان کانت فی اعمالها ظالمتا مسیئه. خدا حیا میکنه اون امتی رو عذاب بکنه که زیر پرچم امام عادلند، امامی که از طرف خدای متعال معرفی شده، اگرچه این امت در نفس خودش آدمای گناهکار و معصیتکارن. انصافا حدیث سگوندهنده ایه، خیلی قابل توجهه. اگر توجه نکنیم، دقت نکنیم، آدم داره میبینه یک کسایی به مرور زمان آرام آرام پراکنده میشن، میرن، فاصله میگیرن، آدم دلش میسوزه. چرا امام صادق میسوخت؟ امام صادق برای تنهایی ولی خدا، یکی از دلایل سوختنشه، یکی از دلایلش اینه که چرا اینا دارن از زیر این پرچم میرن، کجا دارن میرن اینا؟ آدم دلش میسوزه. لذا روی این منبر مثل اسفند بالا پایین میپریم که بگیم آقا با همه مشکلات، با همه سختی ها، والله این نظام و این انقلاب، انقلاب حقی است که باید من و شما پشت سرش باقی بمونیم. هم او به ما نیاز داره تا تجاهدون به اموالکم و انفسکم بکنیم، هم ما به او نیاز داریم تا تو این مسیر سخت آخر الزمانی گرفتار بلاها و گرفتار فتنه ها نشیم، از فاصله نگیریم. خب یک نکته دیگه امشب میخوایم آغاز بکنیم که فردا شب آخرین شب مزاحمت ماست در خدمت شما ایم. با افتخار خدمتگزارتون بودم و بسیار هم خوشنودم، خدا رو شکر میکنم امسال روزیم کرد تا در خدمت یه چنین جلسه زیبا و با معنویت و قشنگی باشم. اکثریت جوان، مشتاق، انقلابی، منتظر، مجاهد و عاشق سید الشهدا. انصافاً بدون اغراق عرض میکنم لحظه به لحظه ای که روی این منبر پیغمبر نشستم در خدمتتون بودم لذت بردم و شاید من بیش از شما مستفیض شدم، استفاده کردم از نفسهای گرمتون. واقعا خدا رو به خاطر این نعمتی که امسال نصیبم کرد سپاسگزارم و شاکر. یک نکته دیگه عرض میکنم، آغاز میکنیم بحثمون رو برای فردا شب تکمیلش میکنیم، و اون نکته اینه که یه آیه دیگری در قرآن وجود داره که باز داره جامعه منتظر رو بهش اشاره میکنه که ویژگی هاش چیه. اونم سوره مبارکه فتح آیه 29. این آیه رو انتخاب کردم به خاطر اینکه یه سری نکات قابل توجه تو این آیه برای من و شما وجود داره که فردا شب خواهید دید چقدر این آیه شیرین، دلچسب و قابل استفاده است. مثل همه آیات قرآن کریم، همه آیات قرآن زیباست، ولی وقتی برای آدم توضیح داده میشه و آدم میفهمه مطالبش رو خیلی لذت میبره. آیه 29 سوره مبارکه فتح رو، بخشیش رو امشب تلاوت میکنم و یک توضیح مختصر میدم، روزه میخونم، فردا شب انشالله بیشتر راجع به این آیه با هم گفتگو خواهیم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. این آیه یکی از اون آیاتی است که داره میگه اون کسانی که همراه پیغمبرند، جامعه‌ای که با پیغمبره، پیغمبر یک مجاهد فی سبیل الله بالاست، بالاترین مجاهدت مجاهدت پیغمبر گرامی اسلامه، میگه اونایی که با پیغمبران مثل خودشن مجاهدن، لذا اولین ویژگیشون، نمیگه نماز میخونن، قرآن میخونن، عبادت میکنن، نه، اولین ویژگیشون ویژگی مجاهدت، اشداء علی الکفارند، اشداء علی الکفارند، همینایی که اشداء علی الکفارند، با دشمن بسیار سرسختند، رحما و بینهمند، مثل مولاشون امیر المؤمنین هند، تو جبهه های جنگ این زرهش پشت نداشت که بخواد از جنگ، کرارون غیر فرار، اما وقتی یک یتیم میدید زانواش میلرزید. اشداء و علی الکفار رحما و بینهم تراهم رکعن سجدا، اهل نمازند، نماز تو زندگیشون واضحه، آشکاره، تراهم میبینی، اینا نماز رو تو زندگیشون میبینی، یبتغون فضلا من الله و رضوانا، با همه خوبی هاشون هیچ وقت از خدا طلبکار نیستن. همیشه میگن خدا یا مگه فضل تو دست ما رو بگیره. یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، نشانه شون تو صورتاشون وجود داره از سجده. توی این 5 تا ویژگی اگر دقت بکنید 2 تا ویژگی راجع به نمازه، نشون میده نماز چقدر مهمه. ولی این که اشداء و علل کفار رو اول ذکر کرده قطعا و به مراتب مهمتر از نمازه. فردا شب عرض میکنیم با این که 2 بار تو این آیه به نماز تأکید کرده، ولی گزینه اشداء و علل کفار به مراتب مهمتر از همه اون 4 تای دیگه است. فردا شب راجع به این مسئله با هم بیشتر گفتگو میکنیم. به عنوان مجاهد، به عنوان منتظر، باید این ویژگی ها مد نظرمون باشه. شب عبدالله ابن حسن، من امشب روزه عبدالله ابن حسن رو واگذار میکنم تا هممون استفاده کنیم، بهره ببریم. وارد روزه عبدالله ابن حسن نمیشم، امشب میخوام روزه خود امام حسن رو بخونم. چیز عجیبی نیست آقا، بذار تو این جلسه که این همه جمعیت حضور داره، این جمعیت چشماش با اشکهای گریه بر امام حسن متبرک بشه. اونقدر غریبه که مادرش فاطمه زهرا از من و تو خیلی توقع داره برای فرزندش حسن هم گریه کنیم. مطمئنن خوشنود میشه زهرای مرضیه که ما توی همچین جلسه ای از عبدالله ابن حسن، از امام حسن حرف میزنیم. حالا روزه گرم حاج آقای تدینی حتما از این یتیم کربلا، از این نوجوان فرهیخته، از این دلاوری که جان خودش رو برای عمو جانش فدا میکنه میگن. انشالله هممون مثل همه شبای دیگه روزی عشق رو خواهیم داشت. ولی عرض میکنم دوست دارم امروز و امشب یه سری به قبرستان قریب بقیع بزنیم، یه چند قطره عشقی برای قربت امام مجتبا بریزیم. همون آقایی که نقل میکنن وصال شیرازی، اون شاعر اهل بیت، اونقدر نوشت، اونقدر با کاغذ و خون، آدم خطاط بود، خط خیلی خوبی داشت، به چند خط مسلط بود و نقل میکنن ایشون بیش از 20 جلد قرآن رو خودش با خط خودش نوشت. اونقدر نوشت که چشماش نابینا شد، متوسل شد به اهل بیت عصمت و طهارت. میگه شب در عالم رؤیا وجود نازنین پیغمبر رو دیدم که به من فرمود وصال چرا برای حسینم شعر نمیگی؟ برای حسینم شعر بگو، چشات خوب میشه. میگه دیدم فاطمه زهرا از پشت پرده صدا زد وصال، اگه خواستی شعر بگی اول برای حسنم بگو، حسنم غریب تر از حسینه. تو رو خدا امشب امام حسن رو از این قربت میتونی در بیاری؟ بعد این قطرات عشقش رو به مادرش نشون بدی، بگی یا فاطمه زهرا ببین من دارم برای حسنت گریه میکنم. وصال میگه وقتی از خواب بیدار شدم این شعر اومد به ذهنم که از حال رفت. و یه لحظه فکر کنید حال امام حسن ها، از حال رفت و تشت طلب کرد و ناله کرد. آن تشت راز خون جگر باغ لاله کرد. میگه تا این یک بیتو گفتم نور چشمام برگشت، ادامه دادم، گفتم خونی که خورده بود در همه عمر از گلو بریخت، دل را تهیز خون دل چند ساله کرد. قربونت برم امام مجتبا، چقدر خوب پذیرایی میکنی از ما، فدات بشم آجان، کریم اهل بیتی، از کریم غیر از اینم انتظار نیست. بذار یه جمله بگم مجلس رو واگذار کنم. وقتی خواست سید الشهدا بدن رو از توی تابوت بیرون بکشه، یه جمله فرمود، دل دوست و دشمن رو سوزوند، فرمود مردم قارت زده اونی نیست که مالش رو برده باشه. قارت زده منم که دارم با دستای خودم بدن عزیز برادرم و دل خاک میگذارم. عرض من تمام. آقا جان اینجا خودتو قارت زده خوندی، عباس کنارت بود، اکبرت کنارت بود، فدات بشم کنار نهر علقمه، مردم دیگه نگفت قارت زده، گفت به خدا دیگه حسین چاره ای نداره، حسین بیچاره شد. جانم فداتون، فدای این اشکاتون، این گریه هاتون، به خدا آدم دلش نمیخواد این شبا تموم شه. این جلسات انقدر شیرینه، واقعا باغ، واقعا روزه است، واقعا بهشته. یه سلامی به ساحت مقدس امام مجتبی، مجلس رو واگذار میکنم. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا کب بین یدی حاجاتنا یا